الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم در ذیل مسئله 42 کلو چهارم بله از مسائل باب استطاعت چند فرع فقهی مطرح شده است. فرع اول در جلسه گذشته مطرح شد و دلیل اون فرع تبیین گشت، اما فرع دوم فرعی است که در متن تحریر الوسیله با این عبارت به آن اشاره می کنند که و کذا لو اعتقد کونه مستطیعا مالا فبان الخلاف. در این فرع محل کلام و بحث این است که اگر مکلفی معتقد به این باشد که استطاعت مالی برای حج دارد و با همین اعتقاد اقدام به انجام حجة الاسلام بنماید و بعد از انجام مناسک حج روشن شود که از نظر شرعی استطاعت لازم برای حج را نداشته است، آیا این حجی که انجام گرفته است مجزی از حجة الاسلام می باشد یا مجزی نیست؟ حضرت امام همونطوری که متن بیان ایشون مطرح شد می‌فرمایند این حج مجزی از حجة الاسلام نیست، همونطوری که اگر با اعتقاد به بلوغ حج انجام بگیرد و بعد عدم بلوغ روشن شود مجزی نبود. و اما سید یزدی در کتاب عروه بعد از این که در فرع گذشته حکم به عدم اجزاء نمودن، در این فرع تردید کرده است و فرمودن در اجزاء این حج از حجۃ الاسلام و عدم اجزاء آن دو وجه است. وجه اول این که مجزی نیست، چون استطاعت مالی شرط واقعی برای وجوب حجۃ الاسلام است و در صورت عدم آن فی الواقع وجوب حجۃ الاسلام منتفی میشه. وجه دوم این است که قدر متیقن از جایی که حج غیر مستطیع مجزی از حجۃ الاسلام نیست، خصوص اون جایی است که فرد بداند مستطیع نیست و حج را انجام بدهد و شامل اون جایی که اعتقاد به استطاعت دارد و فی الواقع مستطیع نیست نمیشه. به نظر میرسد که سید یزدی در عروه دلیل عدم اجزای حج در ما نحن فیه را اجماع می داند. یعنی می فرماید حج غیر مستطیع به دلیل اجماع مجزی از حجۃ الاسلام نیست و از اونجا که اجماع یک دلیل لبی می باشد و باید در مورد این دلیل اکتفاء به قدر متیقن شود، در ما نحن فیه قدر متیقن در باره عدم اجزاء حج غیر مستطیع اونجاییست که معتقد به استطاعت نباشد و حج را انجام بدهد. و اما اون جایی که شخص اعتقاد به استطاعت دارد ولی در واقع مستطیع نیست، این اجماع شامل آن نشده و می تواند اطلاقات ادله آن را شامل شود. سبینید سید یزدی تردید میکنه در اینجا در حکم مسئله گذشته اذعان کرد به این که اگر کسی با اعتقاد بر بلوغ حج را انجام بدهد بل معلوم میشود بالغ نبوده، این مجده نیست. اما در ما نحن فی میفرماید اگر فرد معتقد به این بود که مستطیع است ولی فی الواقع استطاعت نداره. حالا مثالش خیلی زیاده، مثلا فرد گمان میکرده با مال قرضی میتواند مستطیع بشه، مال رو قرض میکنه با اعتقاد بین که با گرفتن قرض از دیگران مستطیع شده حج میرود، بعد معلوم شد که نه با مال دین که کسی مستطیع نمیشه که، یا نه مال قرضی است که با همون تفصیلاتی که در گذشته در دین مطرح کردیم معتقد به این است که بعداً میتواند این را بدهد، چون ما گفتیم که اگر دین دین باشد که تمکن از دادن بدون لزوم عسر باشد استطاعت عرفی صادقه، ولی بعد معلوم میشه نه آقا این در توانش نبوده که از پس این دین بر بیاد، با اعتقاد به استطاعت میره حج را انجام میده برمیگرده میاد، بعد معلوم که مستطیع نبوده. محقق یزدی سید یزدی در واقع در عروه میفرماید اینجا تردید در مسئله است، از طرفی استطاعت شرط واقعی است نظام وجود و عدمش ملاکه فی الواقع، در مانعنفی هم که فی الواقع وجود ندارد لذا باید مجزی نباشد. از طرفی دیگر خدمت شما قدر مسلم و قدر متیقن از عدم اجزا در صورت عدم استطاعت اونجایی است که اعتقاد به استطاعت نباشد، اما اگر اعتقاد به استطاعت بود اونجا رو شامل نمیشد. حالا چرا میگه قدر مسلم؟ چه زمان صحبت از قدر متیقن به میان میاد؟ زمانی که دلیل ما دلیل باشه که باید به اخذ متیقنش به متیقنش اخذ بشه و اون اونجاست که دلیل لبی باشه. به نظر میرسد محقق سید یزدی دلیل عدم اجزاء حج غیر مستطیع از حجت الاسلام را خصوص اجماع دانسته، چون اجماع میدونه میگه آقا این قدر متیقن داره، قدر متیقنش اونجاست که اعتقاد به استطاعت نباشه، یعنی با اعتقاد به عدم استطاعت بره حج رو انجام بده این مجزی نیست.
اگر
اینجا شروط هر باشن با اون کار تعمیل کنن و با آن خلاف
کنن، ولی اگر یه چیزی تو خود تصور میکرم چه نه نیست اصل شرط میدونه استطاعت شرطه ایشه، نه هر فرقی دیگه یه برای اصل کنن پس به این تصور میکرم که این نیست زور شروط هر و رفته به بعد ثابت شده این بوده
خب اون باز فرق میکنه جهلش خدمت شما عرض بشه، ما بازم فرق نمیکنه به خاطر این که جهل و علم اصلا و ابدا دخیله طبق بیان ما طبق اعتقاد ما باشه، نه به خاطر چی؟ به خاطر این که واقع اینها ملاکه، واقع در واقع هم که شرط هست، در واقع هم که وجود نداشته لذا استطاعت نیست و اجزا هم وجود نداره.
پس این در بیان
نه اگر قائل بشیم بگیم که شرایط واقعی هستن، یعنی در واقع قاعده واقعیت و شرایط رو بدون
قاعده واقعیت و شرایط باشیم، بعد مفتی فتا باشیم این شرایط هست، بعد اینجا آقا من اشتباه کردم،
مفتی
اینجا آقا من اشتباه کردم فکر
میکنم که اینجا شرایط اون موضوعش فرق کرد دیگه، نه اون فرق کرد، اونجا در واقع بر اساس حکم ظاهر عمل کرده و چون بر اساس حکم فتوای مفتی و مقلدش عمل کرده اون مجزیه، اون فرق میکنه، پس حکم در اون زمان همون بوده و غیر از اون بوده. اون فرق خب ولیکن اقوا همون طوری که حضرت امام هم تصریح کرده ان این است که حج در این فرض مجزی از حجت الاسلام نیست، به این و جایی برای تردید که در کلام سید یزدی آمده بود وجود ندارد. چون عدم اجزا دلیل آن اجماع نیست، بلکه عدم اجزا مقتضای قواعد فقهیهی مثل قاعده واقعیت و شرائط، قاعده عدم اجزاء المستحب عن الواجب که پشتوانه این قواعد را اطلاق ادله داله بر اعتبار استطاعت شکل میدهد میباشد. اجزاء غیر مکلف به از مکلف به همواره نیاز به دلیل داره و فرض این است که این شخص فی الواقع مستطیع نیست و چون مستطیع نیست عملی که انجام میدهد مکلف و به نیست. نهایتا این عمل امری استحبابی دارد، امری استحبابی دارد و جایگزینیه عمل واجب با عمل مستحب احتیاج به دلیل خاص دارد که در ما نهنفی چنین دلیل موجود نیست. مثل جای تردید ندارد، وجه برای تردید نیست.
اصلا
اجماع که
خب
دلیل خاص نمیشه. نه ایشون هم دلیل خاص نمیدونه، ایشون میگه آقا اجماع دلیل این است که غیر مستطیع اگر عمل رو انجام دادت مجزیست، اینو میگه دیگه. ما خیر یعنی مجزی نیست، مجزی نیست. ما عرضمون اینه که در گذشته ما گفتیم نه اتفاقا دلیل عدم اجزا این موارد از مکلف به یکی واقعیت و شروطه، یکی عدم اجزا مستحب از واجب، اینا پشمانش و اطلاقات عدله است. بله از اطلاقات عدله دل بر اعتبار استطاعت و دل بر اعتبار چی؟ بلوغه. اجماع نهایت چی؟ اگر باشه اولا که اجماع ادعاش خیلی مشکله، ثانیاً برد ما در فرض که در مانع نفی باشه که همون عدم خلافی که ما گفتیم میشه معید، بیشتر از معید چی نمیتونه باشه. لذا پاشوانه اون اطلاقات، اگر اون اطلاقات اطلاق چی میاد میگه؟ میگه لله علی الناس حج البلد من استطاع الیه سبیلا، استطاعت باشه. استطاعت شرط واقعیه، هر جا بود یک، هر جا نبود لایک. پس در اینجا چون نیست این عمل واجب نیست، عمل که واجب نبود جای واجب رو میگیره. به چه دلیل؟ قاعده عدم اجزاء مستحب از واجب میگوید جایگزین نمیشه مگه یک دلیل خاص بیاد بگه این عمل مستحب جایگزین واجب چی میشود. خب اینم که از فرع دوم. فرع سوم از فروعی که در ذیل مسئله 44 مطرح شده است این است که در مباحث گذشته مربوط به استطاعت ثابت شد که چه قائل به اعتبار استطاعت شرعیه شویم و چه قائل به اعتبار استطاعت عرفیه بشویم، چنانچه انجام حج ضرری یا در انجام حج حرج و مشقت باشد، این حج واجب نیست. حالا تفاوتش یادتونه در چی بود که ما گفتیم استطاعت شرعیه با استطاعت عرفیه چه فرق میکنه در این جهت؟ بر اساس استطاعت عرفیه اصلا استطاعت وجود نداره، استطاعت نیست. بر اساس استطاعت شرعیه نه، استطاعت هست، چون ملاک اینه که مال باشه و تخلیت سر باشه و غیره. نهایتاً چون ضرر و حرج میاد وقت وجود میکنه، اینو در گذاشته بگفتیم مبنای ما که استطاعت عرفیه بود. حالا اگر ضرری باشد و یا حرجی باشه وجوبی در کار نیست. بله، نظر به این مطلب، اگر کسی با اعتقاد به ضرری نبودن این حج و با اعتقاد به حرجی نبودن آن اقدام به انجام حج نماید و بعد از اتمام مناسک حج خلاف آن روشن شود، یعنی معلوم شود که این حجی که انجام گرفته ضرری و یا حرجی است، بحث می شود که آیا این حج معتی و به مجزی از حجت الاسلام هست یا مجزی از حجت الاسلام نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر تفصیلی داده اند و می فرمایند لو اعتقد عدم الضرر او الحرج فبان الخلاف، اعتقاد به عدم ضرر و عدم حرج داره ولی روشن میشه. فان کان الضرر نفسیا او مالیا بلغ حد الحرج او کان الحج حرجیا ففی کفایته اشکال. بل عدمها لا یخلو من وجه، و اما الضرر المالی غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج. عن وجوب الحج نعم، لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا فالأقوى كفايته. می‌فرماید این ضرری که وجود داره اگر ضرر نفسی و مالی باشه که به حد حرجه، یا نه خود حج اساسا کلا چیه؟ حرجیه، باعث حرج میشه، در کفایت اشکاله که کافی باشه از حجة الاسلام، بلکه میاد میگه عدم ها لا یخلو من وچن، این نتیجه میگه که. اما اگر ضرر ضرر مالی باشه، نه ضرر نفسی، ضرر مالی باشه که به حد حرج نمیرسه، میگه این مانع وجوب حج نمیشه، ضرر مالی است اما به حد حرج نمیرسه. حالا خوشانش همون استاد عرفی است در واقع. بعد فرعی رو مطرح میکنه، اگر کسی به هر حال رفتن به حج برش ضرر داره یا حرجی است، اما تا میقات این ضرر و این حرج وجود داره، در میقات که میرسد حرج، این ضرر و یا حرج دیگه قطع میشه، مستطیع هم هست، اینقدر مال هم داره که بره به حج چی؟ برگرده. اونجا میفرماید که چی؟ حج کافیست، مستطیع میشه، وقت اقوا اینه که این حج چی میشه؟ کفایت. این تفصیلی که در بیان امام،
این
بله خب ضرر مالی لازم نیست من در اونجا باشه، ممکنه ضرر مالی در اینجا باشه، با رفتن اونجا ضرر نیست چون تدارک دیده میشه. ببینید اونجا اصلا موضوع ضرر وجود نداره، وقتی که فرض کنیم که مثلا دولت یا کاروانی متعهد شده که شما را ببره و برگردانه، تمام هزینه هاش هم بده، که ضرر تصویر نداره. چه ضرر تصویر داره؟ من ضرر بدنی باشه،
ضرر بدنی هم خوشش
کنه
سختی
شده، نه خب اون ضرری که ما میگیم که در واقع مانع وجوب حج بشه، ضرر است که از قبل معلومه، نه ضرر تاری، ضرر تاری که اتفاقی اتفاق میفته، دقیق فرمودید؟ ضرری که الان ما اگر بریم به حج میدونیم مالمون از بین میره، ضرری که ما اگر بریم به حج میدونیم مثلا آقا سرمایه که اینجا داریم از بین میره،
این فرشان
درست؟ نه ضرری که در بین راه طریق، آقا در بین راه مثلا پولمونو میدوستن، ضرر دیگه میدونیم، اینه که مانع وجوب حج میشه، دقیق فرمودید؟
اصلا اینه که ما اگر این ضرر رو بداریم از خبش دولت رو
اگه جبران میشه ضرر نیست،
جبران میشه
نه باشه دیگه، اگه جبران میشه مهم بگه اصلا ضرر وجود نداره چون داره تدارک دیده میشه دیگه، چه ضرره؟ دقیق فرمودین؟ اما وقت ضرره. بله حالا اگه قائل شدیم به این که باید نمکنه، آره. خب پس نظر امام روشن شد تفسیر. اما مرحوم سید یزدی در عربه می فرماین و این اعتقد عدم الضرر او عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته. باز در اینجا ببینید فتوای سید یزدی چقدر تفاوت میکنه. سید یزدی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این معتقد بوده به این که ضرر نیست، معتقد بوده حرج نیست، حالا فی الواقع ضرر بوده یا حرج بوده، بوده که بوده کافی. در چیه مسلمین تفاوت فتوا خیلی جدی بین این دو بزرگوار الان وجود داره. خب حالا دیگه اصلا فتاوا همینه، کلن فتاوا همینه. بله بله مبانی که فرمی میکنه این، حالا بررسی باید بکنیم. تحقیق این مسئله احتیاج به این دارد که تارتن در خصوص اعتقاد به عدم حرج متانتن اخرى در خصوص اعتقاد به عدم ضرر بحث بکنیم. یعنی هر کدوم تفکیک بشه، یکی یکی مطرح کنیم تا ببینیم فرمایش حضرت امام به ادله یکی مطرح میکنیم نزد کسی یا فرمایش حضرت سیدی هستی. بسه با شما خال کردم کسی میگه بس دیگه شما بگید آقای اصلی ده دقیقه دیگه وقت داری بسه. حالا اجمال رو بگیم بعد بریم به منشأ خلاف. اما در خصوص حرج عرض می کنیم که اگر شخص معتقد به عدم حرج باشد و بعد خلاف آن روشن شود، یعنی بعد از انجام حج متوجه شود که این حج برای او حرجی بوده است، آیا مجزی از حجۃ الاسلام هست یا خیر؟ در مسئله دو وجه و بلکه دو نظریه وجود دارد. نظریه اول عدم اجزاء است و این نظریه است که حضرت امام در متن تحریر بعد الاستشکال فیه اختیار کردند که فرمود مجزی نیست. نظریه دوم اجزا و کفایت است و این نظریه است که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در عروه اختیار کرده. منشأ اختلاف برمی گردد به اختلافی که اعلام فقها در باره مفاد قاعده حرج دارند، مبنی بر این که آیا نفی حرج در قاعده لا حرج عزیمت است یا عزیمت است یا رخصت می باشد. مقصود از این که عزیمت است این است که قاعده لا حرج دلالت بر عدم مطلوبیت عمل حرجی عند المولا دارد، یعنی عمل حرجی در نزد مولا کل عدم است. کما ذهب الیه صاحب الجواهر والمحقق النائمی و سیدان العلمان الخوئی والخمینی حضرت امام و هو المختار عندنا. مختار ما هم همین که در قواعد فقهیه مفصل اینو بحث کرده ایم. و معنای این که رخصت است این است که قاعده لا حرج لزوم عمل حرجی را از مکلف برمی دارد، ولی مطلوبیت آن و ملاک را ثابت نگه می دارد. کما وهب الیه جماعت اخرى من الفقها منهم المحقق الحمدانی و السید الیزدی و السید الحکیم و بعض آخر، بل نسبه السید الماتم فی کتاب طهارت الى المشهور، فی کتاب طهارت الى المشهور. اگر ما قائل به نظریه اول شدیم، یعنی قاعده نفی حرج را عظیمت دانستیم کما هو المختار و مختار سید الماتن حضرت امام، فر ظاهر و هو حکم و بعدم اجزا، ظاهر این حکم بعدم اجزا بشه دیگه. چرا؟ چون حرجیه، حرجیه این عمل حرجی اصلا اندر مولو مطلوب نیست، اصلا مطلوبیت ندار بیجون. اما اگر قائل به نظریه دوم شدیم، کما این که سید یزدی همین نظریه رخصت را دارن، باید حکم به اجزاء این حج حرجی از حجت الاسلام کرد، کما این که سید یزدی هم همین رو استظهار میکنن. پس روشن شد منشأ اخلاق چیه؟ خیلی روشن. آیه یزدی میگه آقا مبنای ما در قاعده نفی حرج اینه که نفی حرج لزوم عمل رو برمیداره، اما مطلوبیتشو که برمیداره. پس این عمل حج درسته که واجب نبوده برای، اما مطلوبیت و ملاک وجوب درش محفوظ، لزام میتواند مجزی از حجت الاسلام باشه. اما طبق مبنای ما و مبنای حضرت امام و سید آقای خویی و بعضی دیگر، این عمل حرجی کل عدمه. چرا؟ چون قاعده نفی حرج عظیمته، یعنی میگه اصلا مطلوبیت نداره، اگر کل عدم شد نمیتواند مجزی باشه. حالا اینو تأمل کنید برای فردا، آقای خویی رضوان الله تعالی جز قاعده نمی چی شد؟ به عظیمت بودن شد دیگه. با این وجود در ما نحنفی میگوید که مجزی است. ها؟ نه اونطوری نیست. ببینید آیه خویی در این حال که قائل به عظیمت هست، در اینجا میفرماید که خدمت شما عرض بشه که مجزی هست. البته آیه خویی بحث ضرر میگه، در اینجا حرج را اصلا حرج رو مطرح نمیکنه در بیانات، حالا بمانه در ضرر. آره برای ضرر، اما در اینجا الان منشأ اختلاف روشن شد چیه تا برسیم ان شاء الله. برای الحمد